اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفته شنوده ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. اجمل عمر شینوری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز یک شنبه گفت که در چند روز گذشته بیش از 1000 جنگجوی طالب در ولایت‌های مختلف آن کشور کشته و صدها طالب دیگر زخمی و اسیر شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً به صورت مجموعی 124 عملیات ضربات هوایی، تصفیه خاص و توپچی در 25 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 1177 نفر از دشمن کشته شدند. 651 تن از دشمنان زخم برداشتند. 42 تن بازداشت شدند. 5 ولسوالی: علی آباد کندز، یفتل پایان بدخشان، ادرسکن هرات و ارغنداب کندهار از موجودیت ایراس افغانان طالب پاکسازی شده است. همچنان نزدیک به 60 حلقه‌ماین که از سوی ایراس افغانان طالب در مناطق مختلف جاسازی شده بود کشف و خونسا گرید.
طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان آن گروه تبصره نکرده است. باز هم خبری در مورد وزارت دفاع افغانستان. اجمل عمر شینوری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز یک شنبه از نصب سیستم دفاعی هوایی در ولایت کابل خبر داد، اما در مورد موقعیت آن از دادن معلومات خودداری کرد.
خصوصیات تکنیکی و تکتیکی هر سلاح از جمله اسرار نظامی است. حالا برای شما ما قدر گفته میتونم که از طرف دوستای خارجی ما در دسترس ما قرار گرفته امی سیستم، که یک افتخار بزرگ و یک تجهیزات بسیار مهم نظامی است برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، و فعلا هم همکارای خارجی ما در این قسمت با ما همکاری میکنه تا ما ظرفیت لازم استعمال از این سلاح را به دست بیاریم.
با این هم بر اساس گزارش‌ها این سیستم در ساحه میدان هوایی کابل نصب شده است. مقام‌های محلی بامیان امروز یکشنبه از تشکیل گروه‌های بسیج مردمی در آن ولایت خبر دادند. سید انور رحمتی، والی بامیان، در نشست خبری گفت که طرفدار مسلح شدن مردم نیست، اما به دلیل تبلیغات گسترده روانی مخالفان با داوطلبان مسلح مردمی در ولسوالی‌های آن ولایت اجازه می‌دهد که با سلاح‌های دستاشه‌شان به حمایت نیروهای امنیتی به مرکز شهر بامیان وارد شوند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت خارجه هند امروز یکشنبه گزارش‌های مبنی بر مسدود شدن قنصلگری آن کشور را در ولایت قندهار رد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت دفاع استرالیا امروز یکشنبه به طور رسمی اعلام کرد که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان یافته است. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در هفته‌های اخیر همه قوای خود را از افغانستان بیرون کرده است. حکومت استرالیا در ماه اپریل سال روان میلادی اعلام کرد که همه قوای باقی مانده خود را از افغانستان بیرون می‌کند. پیتر دوتون، وزیر دفاع استرالیا، به تلویزیون اسکای نیوز گفته است که آخرین 80 پرسنل نظامی آن کشور افغانستان را ترک گفتند. حکومت استرالیا پس از سرنگونی حاکمیت طالبان مجموعاً 39,000 نیروی خود را در دو دهه گذشته به افغانستان اعزام کرد تا بر ضد گروه طالبان و سایر گروه‌های دشت‌افغانی در آن کشور مبارزه کند. اقدامی که موجب شد تا حکومت آن کشور میلیاردها دلار مصرف کند و در این مدت 41 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شد. حکومت ایران امروز یکشنبه به خاطر حضور شماری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و سیاستمداران ایالات متحده در یکی از مظاهرات گروه‌های مخالف حکومت ایران ابراز خشم کرده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که وزارت خارجه آن کشور امروز یکشنبه نماینده سلوانیا را به خاطر پیام ویدئویی احضار کرد که صدراعظم آن کشور میزبان اعضای شورای مقاومت ملی ایران است. شورای مقاومت ملی ایران شاخه از مجاهدین خلق است، گروهی که از دیر مدت زمان به این سو در صدد سرنگونی حکومت روحانی ایران است. کشورهای اروپایی و ایالات متحده در گذشته این گروه را منعیس یک سازمان دشت‌افغانی تلقی می‌کردند، اما آمریکا در سال 2012 میلادی این گروه را از فهرست سازمان‌های دشت‌افغانی بیرون کرد. قبل بر این اتحادیه اروپا در سال 2009 میلادی مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های دشت‌افغانی بیرون کرده بود. در مظاهرات مجاهدین خلق که روز شنبه در شهر برلین برگزار شده بود، مایک پامپیو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و شماره از سناتوران بر حال اردو از ایالات متحده نیز حضور داشتند و سخنرانی کردند. آقای پمپیو که از موقف اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دفاع می‌کرد، در جریان سخنرانیش گفت که حکومت ایران پس از روی کار آمدن در سال 1979 میلادی نسبت به هر وقت دیگر مضر شده است و خواهان فشارهای دوامدار بر تهران شد. وزارت تجارت چین امروز یکشنبه گفت که قاطعانه مخالف درجه 23 نهاد چینی در فهرست سیای اقتصادی ایالات متحده است، به شمول نهادهایی که به نقض حقوق بشر متهم بوده و یا با نظامیان کشور در ارتباط هستند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفته شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه امشب هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. دیدبان حقوق بشر از نیروهای خارجی که در حال ترک کردن افغانستان هستند خواسته تا روند اسکان مجدد ترجمانهای افغانه که با تهدید طالبان در آن کشور روبرو هستند سرعت ببخشند. همچنان ایالات متحده تاکید کرد که ده ها هزار افغان که در دو دهه اخیر با قوای امریکایی مستقر در افغانستان کار کردند قبل از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان بیرون خواهد کرد. پرسش هایی وجود داره که به چه تعداد ترجمان های افغان چه وقت و به کجا اعزام خواهند شد و عکس‌العمل کشورها برای پذیرش ترجمان های افغان چی است؟ در برنامه امشب پیرامون همین موضوعات بحث میشه. محترم جناب راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای فقیری سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر خانم عزیزی، به شما هم سلام تقدیم میکنم و همچنان به شنوندگان عزیز شما.
تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای فقیری، سازمان ملل متحد از ثبت بلندترین رقم مهاجرت در سال گذشته در جهان خبر دادم. در گزارش این سازمان آمده که در پایان سال 2020 میلادی تعداد کسایی که مجبور به ترک محل زندگیشان شدن به 82 میلیون نفر رسیده. این مهاجرت ها بیشتر از کدام نقاط جهان در کدام جهت بوده؟
بیشترین مهاجرت ها در همین سالهای اخیر از کشورهایی بوده که در اوج جنگ و کانفلیکت وجود داشتن، مثلا سوریه، افغانستان، عراق از کشورهایی هستن که همیشه در لیست 10 کشور بزرگ منبع، یعنی منبع پناهندگی شامل هستند و این کشورها هست که درشان جنگ موجود بوده و موجود هست و همی کانونای جنگ که در دنیا ایجاد میشه هر کدامش باعث بجا شدن مردم از کشور میشن. سوریه را تا پیش از جنگ باعث یک کشور باثبات میشناختیم، ازش کمتر پناهنده در اروپا دیده میشد، ولی با آغاز جنگ در کشور میلیون ها اهل سوریه، مردم سوریه مجبور شدن کشور خود ترک بکنند و بیایند به اروپا. متاسفانه افغانستان از 42 سال به ایسو با همی مشکل مواجه است، با مشکل جنگ و مشکل مداخلات خارجی.
روند مهاجرت ها آله هم ادامه داره با وجود کرونا؟
بله بله، روند مهاجرت ها ادامه داره. البته کرونا تا زمانی که وسایل ترانسپورتی مثل طیارات و اینا چی بود و در سرحدات کنترل زیاد به خاطر کرونا موجود بود محدود شده بود، اما با باز شدن نسبی فضا و آغاز دوباره پروازها و اینا دوباره مهاجرت ها هم عوش گرفته، دوباره گراف تعداد پناهجویی که در اروپا میان دوباره بلند رفت.
پس در پالیسی کشورهای اروپایی نسبت به سال گذشته کدام تغییر رونما شده در این رابطه؟
تغییراتی که در همین کشورهای مربوط به اتحادیه اروپا یا اعضای اتحادیه اروپا رونما شده در چوکات است که خود اتحادیه اروپا وضع کرده. البته قانون پیشنهاد شده که هنوز تصویب نشده، به موجب از او پالیسی سخت‌گیرانه که اروپا فعلا هم داره یک مقدار دیگه هم سختگیرانه تر میشه. اینا کارهای خود هماهنگ میسازن طوری که بتانن با آسانی و به زودی یک درخواست پناهندگی رد بکنن و پناهجوی رد شده را دوباره به کشورش بفرستن.
برمیگردیم به مسئله افغانستان. جناب فقیری صاحب شما پیشتر اشاره کردین، قرار است که روند خروج نظامی های امریکایی و ناتو از افغانستان 11 سپتامبر یا به زودی تکمیل شود. در اروپا انتقال ترجمان های افغان با چین و عکس العمل های مواجه است.
انتقال ترجمان های افغان به اروپا شروع شده و تعداد نسبتا زیاد انتقال پیدا کردن، ولی تعداد بیشتر امروز در داخل افغانستان منتظر هستند که کارشان روبرو شود. با آمدن ترجمان های افغان در بین مردم این کشور ها نارضایتی ایجاد نمیشه، چون میدانم که این اشخاص به خاطر همکاری که با قوای خارجی کردن در کشور خود شدیدن تهدید میشن با آمدن طالبا و خاطر نجات حیاتشان این کار صورت میگیره که دولت خودشان اونا را بایشان مصاحبه میکنن و اونا را باز از تثبیت خطر که متوجهشان هست میخواین به کشورهای خود.
یعنی با توافق حکومت ها ترجمان ها اسکان میشن؟
کاملا. بله، این حکومات سالای سال مخالفت کردن با برآمدن ترجمان هایی که خطر تهدیدشان میکردن، ولی در یکی دو سال اخیر اصلا از سال 2020 به طرف، از زمانی که معلوم شد که اینا پای خود به صورت مطلق از افغانستان بیرون میکشن، تا حدود پالیسی خود نرم ساختن در برابر آمدن ترجمان ها و اکثرا پذیرفته میشن.
چند پیش مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده پیشنهاد را تصویب کرد که بر اساس از او معاینات صحی متقاضیان ویزه در افغانستان معاف شده و اونا میتونن که این معاینات بعد از ورودشان به ایالات متحده انجام بدن. میخوایم بفهمیم که در اروپا روند معاینات صحی ترجمان ها چگونه است، اگر شما از نزدیک ناظر از این وضع بوده باشین.
قراره که از ترجمان هایی که به اروپا رسیدن میشنویم، اونا هم شاید یک پروسیجر کوتاه و سریع در این وقتا هستن. مثلا بعضی از اجراعاتی که میتونه در اروپا هم صورت بگیره از او معاف شدن، ولی باز هم بعضی از مسائل اساسی مثل که اینا بتانن ثابت کنن که به خاطر ترجمان بودن خود مورد تهدید قرار گرفتن به کشور خود، باید دلایل کافی و اسناد ارائه بکنن که این مشکلات هنوز هم موجود است. اما مسئله معاینات صحی میتونه در اروپا صورت بگیره و ایره به طبیق انداختن و اینجا صورت هم میگیره. تنها مسئله کرونا یک مشکل است، باید تست کرونا را به اونجا بگذرانن و پیش ازی که برشان تکت داده شده که بیاین به طرف اروپا.
بیشتر این ترجمان ها در کدام کشورهای اروپایی فعلا اسکان شدن؟
بیشتر کشور آلمان، فرانسه تا حدود و مثلا کشورهای دیگه مثل هلند که کشورهای خرد است، که داده اسکرش هم در افغانستان زیاد نبود، ولی با وصف از اینا ترجمان های خود روزمره میخوایم از افغانستان و در اینجا یک پروسه که به ارتباط پذیرش به داخل هلند صورت میگیره و بسیار کوتاه و مختصر است، این زود وارد جامعه میشن.
وقتی که ترجمان ها طور مثال در هلند وارد میشن، اسکانشان چگونه است؟ اینا در مرکز یا در مراکز کشورها، یعنی در پایتخت جذب میشن، یا ای که در جاهای مختلف؟
خیر، نه، اینا مشکل اسکان در مجموع برای پناهنده و پناهجویا وجود داره در اروپا، اسکان پروسه اسکان ترجمان ها کدام پروسه اسکان سری نیست. این تابعه اونم قرارات عادی است که مرار پناهنده دیگر بعد از اینکه قبول میشه وجود داره اویست که اینا در کم انتظار میکشن تا زمانی که در یک قریه یا یک شهر ولا بسیار دور افتاده هم باشد برشان جای پیدا شوند، خانه پیدا شوند و باز اینا به اونجا انتقال پیدا میکنند. یعنی اتونیست که همشان به زودی و در پایتخت کشورها یا در شهرهای بزرگ جلب شوند، با دورترین قریجات هم میتونن ارسال شوند که اکثر هم همونتو میشه، چون که پیدا کردن خانه در شهرهای بزرگ کار بسیار مشکل است.
اگر اقارب ترجمان ها در یک منطقه باشن و این ترجمان ها بخواهی که با مو اقارب خود بسر ببرن، مخصوصا اونایی که تازه وارد هستن و کمک ضرورت می داشته، آیا امکانات میسر شده میتونه برشون؟
نه خیر، نه امکان اصولا امکان موجود نیست، صرف در حالات بسیار استثنایی میتونه درخواست بکنن و صرف در حالات بسیار استثنایی قبول میشه که اینا در نزدیک فامیلای خود. او حالت است که مثلا ترجمانی که اینجا انتقال پیدا کرده تنها باشه، مریض باشه و کسی دیگه نداشته باشه که برش کمک بکنه، پرستاریش بکنه، اینا در او صورت میتونه که این ترجمان در نزدیک اقارب خود جای به جای شود. در غیر از او تابع مقررات عمومی است، یعنی باید صبر کنن تا زمانی که در یک قریه، یک شهر دور افتاده، یک جای، یک خانه خالی شده و باز به اونجا انتقال پیدا بکنه.
مثلا اگر این ترجمان یک خانم باشه با طفلای خرد، چگونه میشه اگر اقاربش باشه؟ آیا این امکان داره که با اونا یک جا شده یا نه؟
نه، در این حالت هم همین حالت هم شامل استثناءات نیست متاسفانه، چون که اینجا مسئولیت برای خانم‌ها موجود است. به خاطر خانم با اطفال شوه میشن مطابق قانون به یکی از شهرها یا قریجات کنج زندگی بکنن. موجودیت اقاربشان در یکی از شهرها باعث از ایشونه نمیتونه که اینا هم همونجا جا با جا شوند، جز حالات استثنایی که در قانون پیش بینی شده.
شما در آغاز صحبتتان یک اشاره کردین که ترجمان ها وقتی که میرن کشور میزبان اینا ارزیابی میشن، میخوایم توضیح بیشتر بتن؟
بله، مسئله تست از این که آیا اینا در کشور خود بخاطر کار ترجمانیشان تعدید شدن یا نشدن، این تست در داخل افغانستان میشه. مثلا اینا در سفارت کشور آلمان خواستن میشن، ازشان سوال جواب میشه، از این مصاحبه که همراهشان میشه گزارش تهیه میشه، یک گزارش روان میشه و مقامات ایمیگریشن که در خود آلمان است و این مقامات مطابق پروسیجری که برای ترجمان ها دارن همی درخواست پناهندگی ترجمان هم رو در ارزیابی قرار میتن و باز نتیجه شروان میکنن به سفارت. اینا یک ویزه آمدن به آلمان میگیرن، اما هنوزی قبولی رسمی نیست. قبولی رسمی زمانه میشه که اینا به آلمان برسن. وقتی به آلمان رسیدن به اینجا دوباره اداره امیگریشن همراه از اینا یک صحبت کوتاه میکنن که بسیار کوتاه‌تر از پروسه پناهندگی معمول است. به این صحبت کوتاه مشخصات ایناشان یاد داشت میشه، به مورد مشکلاتشان پرسیده میشه، ولی در رابطه با این که اقامت بگیرن یعنی قبلا ارزیابی صورت گرفته، اینا باز رسمن کارت اقامت در کشور هلند یا آلمان یا فرانسه اینا پیدا میکنن. بعد از این کارت گرفتن باز منتظر عزیمه باشن که مثلا دکتر فامیلی پیدا کنن، خانه برشان پالیده شده بیمیسی پیدا کنن و غیره و غیره، کارهایشان بعدن شروع میشه. این پروسه که در خود هلند یا در آلمان یا اروپا صورت میگیره، این پروسه زیادتر از نظر شکلیات کار تکمیل میکنن که برای از اینا بعد از اجازه اقامت داده بتانن و اینا را ثبت یکی از شاروالی های کشور خود کرده بتانن.
برای اقامت دائمی ترجمان ها به چی ضرورت می داشته باشند که بتانن یکی قبولی رسمی که در حق قبول میشه باعث یک پناهنده یا پناهجو؟ قدم بعدی از این مسئله سیتیزنشپ است. آیا اینا امی که آمدن و قبولی رسمی شدن امو کافیست؟
نخواه، سیتیزنشپ که مسئله است که بعدن مطرح میشه. قوانین کشورهای اروپایی در قسمت با هم متفاوت است، اما اکثرا 5 سال بعد از اینکه اینا در کشور مربوطه، کشور میزبان اقامت پیدا میکنن، باز اینا میتونن درخواست سیتیزنشپ بکنن که باعث تبعیض از این کشورها و تبعیض اروپا شناخته شون. به خاطر از این 5 سال اقامت قانونی در کشور میزبان ضرور است تا اینکه بتونن اینا درخواست سیتیزنشپ یعنی تابعیت و همچنان درخواست پاسپورت رسمی از این کشورها رو بکنن، کشور میزبان است.
در مرحله اولی که ترجمان ها داخل کشور میزبان میشن چی اشکالات برشان وجود داره؟
مزیت ترجمان ها نسبت به دیگر پناهجویی است که اینا از این مطمئن هستن که ما پذیرفته شده ایم توسط مقامات، اما دیگه پناهجوی ها امید مینانه ندارن. وقتی هم مشکلات مشترک است، یعنی مثلا آشنایی با زبان کشور میزبان، آشنایی با کلتور کشور میزبان. معمولا در اروپا ترجمان ها که میاین با خانواده خود یک جای میاین و مثلا اولادای از اینا در یک محیط کاملا بیگانه وارد میشن، نمیفهمن که چه قسم باید کسی دیگه صحبت کنن تا ایگه استاستا اینا مکتب میرن باز زبان یاد میگیرن، باز وارد مکتب عادی میشن و اینا. همونطور در خود مورد خود ترجمان ها هم این مشکلات وجود داره. کسایی که سنشان بالاتر از 20 سال مشکلشان در یاد گرفتن زبان بیشتر از نظر به اطفال، همچنان محیط و همه چیز برشان نواست، دیگر مقررات نواست، رسم رواج ها نواست و یک مدت بیگانگی نشان میتن با این مسائل تا زمانی که اینا بتانند درست داخل از این اجتماع شوند. و مهمترین از مسئله کاریابی است که برای ترجمان ها هم با وسیله که اکثرشان زبان مثلا انگلیسی یا آلمانی صحبت میکردن یا از فرانسوی و غیره، ولی در کشور که میان باید زبان خود تقویت بکنن، زبان کشور میزبان بهتر بیاموزن، بعد از او یاد یک رشته درس بخوانن و یا یک تعلیم مسلکی را به یک رشته تقویت بکنن تا ای که بتانن که یک کار پیدا بکنن، چون کاریابی بزرگترین مشکل در اروپا است.
اگر قرار باشه که ترجمان ها به خاطر تهدید طالبا کشورشان را ترک بکنن، در مجموع اکثریت مردم خود در تهدید در داخل افغانستان میبینند. این مسئله در قوانین بین المللی مهاجرت چطور انعکاس یافته؟ یعنی در مجموع نه تنها ترجمان ها بلکه یک تعداد دیگه هم خود در تهدید میبینند. قوانین بین المللی چگونه تعامل میکنه با اونا؟
قوانین بین المللی از مطابق مو کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکلای زمینه از این کنوانسیون، هر انسانی که حیات یا آزادی خود به خطر ببینه یا به دلایل سیاسی یا به دلایل عقیدتی یا نژادی و غیره، میتونه که از کشور دیگه درخواست پناهندگی بکنه. متاسفانه روش طالبا قسمی که در 5 سال قدرت خود داشتن تجربه بسیار تلخ را بین مردم افغانستان از خود گذاشتن که به همین اساس اکثریت مردم بخصوص نسل جوان اکثریت جوان ها شاید احساس داشته باشن که از در همچ شرایط بانن و زندگی بکنن و به می خاطر احتمال یک مهاجرت یک موج بزرگ مهاجرت از افغانستان به طرف کشورهای همسایه و بعداً به اروپا موجود است که همی مسئله اروپایی ها و کشورهای همسایه هم درک کردن و اینا کدام گام بشر دوستانه متاسفانه نبرداشتن بلکه یک یکانه کار کردن است که سرداد خود آمادگی بگیرن که مقاومت کنن و از آمدن پناهجوی ها جلوگیری بکنن که اروپایی که خود متمدن میدانن هم متاسفانه مصروف از این چیز است.
و این یک نوع نقض قانون بین المللی نیست وقتی که در یک کشور زندگی مردم با خطر مواجه می باشه کشورها دروازه های خود ببندن؟
البته است نقض قانون بین المللی است. کشورها برای بستن دروازه های خود دلایل پیدا می کنن، مثلا که اینا اکثرا پناهنده های اقتصادی است یا اینا هنوز مشکل برشان پیدا نشده، اینا بوتای خود پوشیدن و براگرد شدن به طرف اروپا در حالی که باید صبر کنن ببینن که آیا برشان زندگی دشوار میشه یا نمیشه باز بادزو یا دلایل استفاده میکنن معمولا، ولی واقعیتی است که هم دولت‌های اروپایی و هم کشورهای همسایه کاملا درک میکنن که در شرایطی که طالبا میخوایم بر مردم افغانستان ایجاد کنند در چوکات ایدئولوژی مذهبی سیاسی که دارن ماندن برای کسایی که دگراندیش هستن، کسایی که مثلا آزادی خواستن، کسایی که با آزادی بیان عقیده دارن، کسایی که مثلا ارزش خود باعث یک انسان درست میفهمن، میخوایم که در تعیین حکومت، در تعیین مقامات سهم داشته باشن، برای این کسا زندگی غیر قابل تحمل میشه و به می خاطر اینا ممکن است که گروه بزرگ افغان ها از افغانستان خارج شوند، ولی با تأسف فهمید درک در کشورهایی که خودشان از کار خود بدون آماده ساختن شرایط از افغانستان کشیدن به شمول امریکا و اعضای اتحادیه اروپا همین درک وجود نداره که حالت همین مردم افغانستان که به همین حالت خودشان تا حدود مقصر هستن که اینا را در حالت قرار دادن حالت از اینا را درک بکنن و برشان پالیسی درست داشته باشن برای پذیرششان، برای محافظت از اونا تا مدتی که اوضاع و شرایط روشن‌تر شد که یا طالبا همو امارت قبلی خود میخواین در افغانستان پیاده کنن، آیا حکومت افغانستان که وعده میده که دوباره مناطق تصرف شده از طالبا رو پس میگیره قادر به این کار میشه یا نمیشه؟ مدت زمان کار داره و به این مدت زمان باید کشورهای که ساکر خود از افغانستان خارج کردن باید قبلا فکر میکردن، برنامه میداشتن که چی باید چه با نفوسی که زندگی زیر شرایط امارت اسلامی برشان قابل قبول نیست.
جناب آقای فقیری، وقت برنامه چون به پایان رسیده و صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
از شما هم
تشکر خانم عزیزی. شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بوده. شب شما بخیر. خداوند یار و جاوید.